عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل اول، خواستگاه ها. قطعه دوم،
اقدامات سیاسی اجتماعی رژیم پهلوی. موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و همچنین منابع سرشار طبیعی و نیز بازار مصرف گسترده آن از دیرباز این کشور را به کانون توجه و طمع قدرت‌های بیگانه بدل ساخته بود. لشکرکشی‌ها و مداخله‌جویی‌های روس‌ها، پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران گواه این مدعا است. به هر روی کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای رسیدن به این هدف‌ها روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در ایران بود و بر همین اساس با تلاش قدرت‌های بیگانه و به خصوص انگلستان رژیم پهلوی به قدرت رسید. پس از کودتای 28 مرداد نیز که عملاً آمریکایی‌ها جایگزین انگلیسی‌ها شدند و عنان رژیم پهلوی را در دست گرفتند، این وضع ادامه یافت و حکومت ایران همچنان آلت دست ابرقدرت جدید و برخی قدرت‌های دیگر بود. دکترین امنیت ملی و ژاندارمی منطقه. با توجه به آنچه گذشت، اگر قدرت‌های بیگانه می‌توانستند امنیت داخلی ایران را به نفع رژیم حفظ کنند و نیز قدرت نظامی و سیاسی دستگاه پهلوی را تا حد لازم ارتقا بخشند، اهداف سگانه آنها تحقق می‌یافت. یعنی از سوی بر منابع و معادن سرشار ایران سلطه می‌یافتند و بازار مصرف بزرگی برای محصولاتشان می‌گشودند و از دیگر سوی می توانستند از طریق نیروی نظامی ایران تمام حرکت‌های اسلام خواهانه و استقلال طلبانه را سرکوب و متوقف سازند. چون این بود که ایران به منزله ژاندارم منطقه انتخاب شد و پس از خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس در سال 1350 مسئولیت امنیت منطقه بر عهده آن قرار گرفت. سرکوب شورش فراگیری که در منطقه ظفار کشور عربستان که تا 2 سال یعنی 1352 تا 54 طول کشید از جمله اقدامات حکومت پهلوی در این زمینه بود. در حوزه سیاست داخلی ایران نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا معتقد بود برای حفظ موقعیت رژیم پهلوی باید اقداماتی صورت گیرد که مانع قیام‌های مردمی شود. به این منظور دولت‌های آمریکا و انگلستان طرح‌های چندگانه‌ای با عنوان دکترین امنیت ملی به دولت ایران ارائه کردند که ضمن تأمین هدف فوق منافع چند جانبه استعماری آنان را نیز برآورده می‌ساخت. طرح اصلاحات ارضی و لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از مفاد این دکترین است که به آن اشاره خواهد شد. طرح اصلاحات ارضی. پس از رحلت زعیم بزرگ حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه در فروردین ماه 1340 هجری شمسی، حکومت پهلوی از خلأ بزرگی که در مرجعیت متمرکز و پرقدرت شیعه ایجاد شده بود بهره جست و دست به کار تصویب و اجرای طرح‌های دکترین امنیت ملی شد. طرح اصلاحات ارضی که محمد رضا پهلوی از آن با عنوان یکی از بزرگترین افتخارات خود در راه نجات ملت ایران یاد می‌کرد، از جمله سیاست‌های دولتمردان آمریکا و به خصوص جان اف کندی بود. مدافعان این طرح هدف آن را برقراری مساوات و بازگرداندن زمین‌های کشاورزی به صاحبان اصلی آنها، یعنی کشاورزان زحمتکش می‌خواندند و نوید می‌دادند که با اجرای آن کشاورزی و اقتصاد ایران رونقی فراوان می‌گیرد. سرانجام طرح اصلاحات ارضی در تاریخ 20 دی ماه 1340 یعنی 10 ماه پس از رحلت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه با تلاش دکتر علی امینی به تصویب هیئت دولت رسید. اما چندی پس از اجرای این طرح، درست برخلاف شعارهای طرفداران آن، کشاورزان روز به روز فقیرتر شدند و رفته رفته به ناچار زمینها و روستاهایشان را رها کردند و برای یافتن کار و کسب درآمد به شهرها پناه بردند. به این ترتیب کشاورزی ایران در مدتی کوتاه نابود گشت و گندم و گوشت جزو واردات اصلی کشور شد. لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. 6 ماه بعد در تیر ماه 1341 هجری شمسی رژیم گام دیگری برداشت. پس از دکتر امینی، امیر اسدالله علم به نخست وزیری رسید. علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به کابینه برد و به تصویب رساند. در متن تصویب نامه این طرح، قید اسلام از جمله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود. همچنین سوگندنامه مخاطبان مردم در مجلس شورای ملی نیز تغییر یافته بود. به این ترتیب نمایندگان موظف شده بودند به جای سوگند به قرآن به کتاب آسمانی قسم یاد کنند. البته توجیه طراحان و مدافعان لایحه این بود که چون برخی نمایندگان منتخب مردم از اقلیت‌های مذهبی مسیحی، کلیمی یا زرتشتی خواهند بود، موظف ساختن آنان به سوگند با قرآن بی‌معناست. بنابراین برای متن سوگندنامه باید عنوان عامی مانند کتاب آسمانی انتخاب شود که شامل کتاب مقدس هر دینی باشد و به این ترتیب زمینه رسمیت یافتن مسلک‌هایی مانند بهائیت و سوگند خوردن به کتاب‌هایی همچون ایقان و بیان نیز پدید می‌آمد. پس از تصویب لایحه مزبور، رسانه‌های جمعی متن آن را قرائت کردند و تبلیغات گسترده‌ای در این باره به راه افتاد. اما در این میان امام خمینی رحمت الله علیه اولین کسی بود که به رغم ظاهر موجه و فریبنده این مصوبه توطئه خطرناک نهفته در آن را دریافت. ایشان با شناختی که از بانیان و طراحان اصلی این گونه مصوبات داشت می‌دانست تصویب و اجرای این طرح‌ها در ایران و دیگر کشورهای اسلامی مقدمه است برای از میان برداشتن نام اسلام و استقرار حکومت‌های لائیک و دین ستیز در این کشورها. به این دلیل امام خمینی رحمت الله علیه با اجرای این طرح مخالفت کرد. با تدبیر و روشنگری ایشان در تاریخ اول مهر 1341 اولین جلسه مشورت و تصمیم گیری مراجع تقلید و برخی دیگر علما در منزل مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم تشکیل و تصمیمات ویژه‌ای برای مقابله با این اقدام دولت و رژیم پهلوی اتخاذ شد. امام خمینی رحمت الله علیه همچنین با ارسال تلگراف برای محمد رضا پهلوی و نیز اسدالله علم تصویب و اجرای این طرح را خلاف شرع و قانون اساسی خواند و با آن مخالفت کرد. ایشان همچنین با تلاشی خستگی ناپذیر شبها تا هنگام سحر برای علمای شهرستانهای دیگر نامه‌نگاری می‌کرد و آنان را از جنبه‌های دین ستیزانه و استعماری این ماجرا آگاه می‌ساخت. امام خمینی از سوی دیگر با ایراد سخنرانی و صدور اعلامیه از توطئه رژیم بر ضد اسلام و مملکت پرده بر می داشت و به مردم ایران و مسلمانان در این باره هشدار می داد. عقب نشینی دولت علم. با تلاش های بیوقفه امام و موضع‌گیری ها و مخالفت های صریح علمای دینی، موج انتقادها از مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی بالا گرفت. دولت علم نیز در مقابل با صدور اعلامیه‌ای تهدیدآمیز به مخالفان درباره عواقب اقداماتشان هشدار داد. اما بی‌اعتنایی امام، مراجع و مردم به این تهدید و گسترش دامنه اعتراضات علیه دولت، سرانجام علم را وادار به عقب نشینی کرد. هیئت دولت در تاریخ 7 آذر ماه 1341 جلسه تشکیل داد و مصوبه خود را رسما لغو کرد و با ارسال تلگراف هایی برخی مراجع را از این تصمیم خود مطلع ساخت. عقب نشینی دولت علم با آنکه اقدامی تاکتیکی به شمار می آمد، پیروزی بزرگی برای مرجعیت، روحانیت و مردم بود. زیرا آنان توانسته بودند به رغم تهدید رژیم مصوبه رسمی دولت را بی اعتبار و ملغا سازند. انقلاب سفید شاه. 42 روز بعد از لغو تصویب نامه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی از جانب نخست وزیر و هیئت دولت، شخص شاه وارد میدان شد. محمد رضا پهلوی در نطق رسمی خود در 19 دی ماه 1341 از طرح جدیدی با عنوان انقلاب سفید سخن گفت. او تصمیم گرفته بود طرح خود را در قالب 6 لایحه به رأی عمومی مردم بگذارد و به این ترتیب مانع از آن شود که طرح جدید دچار سرنوشت مصوبه شکست خورده قبل گردد. محمد رضا پهلوی طرح آمریکاییش را در 6 لایحه به شرح ذیل پیشنهاد کرد. 1. الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی ماه 1340 و ملحقات آن. 2. تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر ایران. 3. تصویب لایحه قانونی سهام کارخانجات دولتی به منزله پشتوانه اصلاحات ارضی. 4. تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. 5. لایحه اصلاحی قانون انتخابات. 6. لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری. گفتنی است بعدها نیز شاه رفته رفته بر مفاد این طرح بندهایی افزود و اصول آن را به 21 اصل رسانید و با افزوده شدن هر اصل رسانه‌های جمعی و روزنامه‌ها و جراید هفته‌ها به تحسین و تمجید نبوغ پادشاه ایران می‌پرداختند. برای نمونه یکی از این اصل‌ها تأسیس سپاه دین بود. بنابر این بند سازمان اوقاف آقایان نصیر عصار و منوچهر آزمون اثران معروف ساواک را مأمور کرد که به تقویت مبانی دینی مردم در سراسر کشور بپردازند. انقلاب سفید شاه که با ادعاها و شعارهای جذاب و فریبنده‌ای آراسته شده بود از سوی پاره‌ای از احکام شریعت اسلام را مخدوش می‌ساخت و از سوی دیگر زمینه تسلط بیشتر دولت‌های بیگانه و به خصوص طراح اصلی انقلاب سفید یعنی آمریکا را بر کشور فراهم می‌ساخت. این بار نیز امام خمینی رحمت الله علیه به مطامع طراحان انقلاب سفید شاه پی برد و به افشاگری درباره حقیقت تاریک آن کمر بست. ایشان از طریق ارسال نامه و فرستادن شاگردان خود نزد شخصیت‌های مذهبی و رایزنی‌های فراوان با آنان توانست مراجع و علمای برجسته داخل و خارج کشور را متوجه خطرهای بزرگ این طرح رژیم کند. به این ترتیب امام و دیگر مراجع موضع مخالف خیش را به طور صریح و مشروع در قالب اعلامیه پاسخ به سوالات و استفتاءات به اطلاع مردم می رساندند. از جمله مراجع بزرگواری که با انقلاب سفید شاه مخالفت کردند می توان از مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خانساری نام برد. ایشان در اعلامیه مشترکی که با مرحوم آقای بهبهانی صادر کردند شرکت در رفراندوم شاه را در حکم مبارزه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قلمداد کردند. افزون بر این مراجع و علمای نجف نظیر آیت الله العظما خویی و آیت الله حکیم نیز اعلامیه دادند و شرکت در این همه پرسی را در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دانستند. اما به رغم تحریم‌های صریح مراجع بزرگی چون امام خمینی و مخالفت‌ها و اعتراضات مردم و پاره‌ای از احزاب سیاسی، رژیم در ششم بهمن ماه 1341 هجری شمسی رفراندومی فرمایشی ترتیب داد و پس از آن انقلاب سفید شاه و مردم را قانونی و قابل اجرا خواند. فاجعه فیضیه. پس از برگزاری رفراندوم شاه، موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌های رهبران مذهبی و اعتراضات فراگیر مردم در برابر اقدامات دین‌ستیزانه رژیم بالا گرفت، به گونه‌ای که رفته رفته موجودیت حکومت پهلوی مسئول اجرای دکترین امنیت ملی جان اف کندی و نیز مأمور تأمین امنیت و مطامع آمریکا و انگلیس در منطقه به خطر می‌افتاد. بنابراین رژیم بران شد تا ضرب شستی به روحانیون و مردم نشان دهد و اعتراضات آنان را سرکوب کند. این کار روز دوم فروردین 1342 و با هجوم وحشیانه مزدوران حکومت به مدرسه فیضیه انجام گرفت. عصر روز دوم فروردین 1342 برابر با 25 شوال 1382 هجری قمری به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام از سوی مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی در مدرسه فیضیه مراسم عزاداری برپا شده بود. با آغاز مراسم گروهی از ماموران با لباس‌های مبدل و یک رنگ وارد مدرسه شدند و به طور پراکنده بین جمعیت نشستند. بعد از مدتی ماموران با صلوات فرستادن‌های پی در پی نظم جلسه را برهم زدند. سخنران مجلس از مردم خواست که صلوات بیجا نفرستند، اما آنان همچنان به کار خود ادامه دادند. این کار باعث اعتراض برخی طلاب شد و پس از این اعتراض ماموران به ایشان هجوم بردند و ضرب و شتم مردم آغاز شد. مردم حیرت زده که دلیل این حمله ها را نمی دانستند، با ترس و وحشت به سوی درهای خروجی به راه افتادند. مزدوران رژیم نیز با فریادهای جاوید شاه همچنان به طلاب و مردم هجوم می بردند. پس از مدتی کوتاه نیروهای شهربانی با اونیفرم و مسلح وارد مدرسه شدند و مردم را به گلوله بستند. سپس ماموران به طبقه‌های بالا هجوم بردند و طلبه‌های بیگناه را از حجره‌هایشان بیرون کشیده با ضرب و شتم به حیاط مدرسه پرتاب کردند. سپس وسایل و لباس‌ها و کتاب‌های طلاب را از حجره‌هایشان در حیاط مدرسه جمع کردند و همه را به آتش کشیدند. از سوی همزمان با این جنایات، هزاران نفر از مردمی که در میدان آستانه تجمع کرده بودند به ضرب باتوم و به کمک گاز اشکاور و سرنیزه متفرق شدند. روز بعد نیز مزدوران ساواک به مدرسه فیضیه حمله کردند و با ضرب و شتم طلاب گروه دیگری را مجروح ساختند. در همین روزها طلاب مدرسه طالبیه تبریز هم به بهانه نصب اعلامیه امام خمینی بر دیوار مدرسه‌شان آماج یورش ماموران رژیم قرار گرفتند. به این ترتیب محمد رضا پهلوی با اقدام خشونتبار خود روحانیت و مردم را از مخالفت با حکومت برحذر داشت. واکنش امام خمینی در برابر کشتار فیضیه. دستگاه پهلوی قصد داشت با این هجوم‌ها و قتل عام‌ها مردم و رهبران دینیشان و به خصوص امام خمینی رحمت الله علیه را از ادامه مبارزات باز دارد. اما این اقدامات آتش دینخواهی و ظلم ستیزی مردم و رهبرانشان را تیزتر کرد. مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه اقدامات وحشیانه رژیم را محکوم کردند و با صدور اعلامیه و ایراد سخنرانی از چهره واقعی حکومت پهلوی و نقشه های آنان بر ضد اسلام و مسلمانان پرده برداشتند. مردم نیز به صحنه آمدند و احزاب و جمعیت‌های سیاسی مذهبی و آز نویسندگان و شاعران مسلمان نیز با آنان همصدا شدند. امام خمینی رحمت الله علیه نیز ضمن سخنرانی و صدور اعلامیه و محکوم کردن اقدامات رژیم تلگراف تسلیت مراجع و دیگران را پاسخ گفت و با شرکت در مراسم سوگواری شهدای فیضیه از همه مردم قدردانی کرد. حضرت امام در پاسخ به تلگراف تسلیت علمای تهران چنین نوشت: حمله کماندوها و مأمورین انتظامی دولت با لباس مبدل و به معیت و پشتیبانی پاسبانها به مرکز روحانیت خاطرات مغول را تجدید کرد، با این تفاوت که آنها به مملکت اجنبی حمله کردند و اینها به ملت مسلمان خود و روحانیون و طلاب بیپناه. در روز وفات امام صادق علیه السلام با شعار جاوید شاه به مرکز امام صادق علیه السلام و به اولاد جسمانی و روحانی آن بزرگوار حمله ناگهانی کردند و در ظرف 1-2 ساعت تمام مدرسه فیضیه دانشگاه امام زمان علیه السلام را با وضع عجیبی در محضر قریب 20,000 مسلمان غارت نمودند و درهای تمام حجرات و شیشه ها را شکستند. طلاب از ترس جان خود را از پشت بام‌ها به زمین افکندند. دست‌ها و سرها شکسته شد. عمامه طلاب و سادات ذریه پیغمبر را جمع نموده آتش زدند. بچه‌های 16-17 ساله را از پشت بام پرت کردند. کتاب‌ها و قرآن‌ها را چنان که گفته شد پاره پاره کردند. این وضعیت حدود 70 روز ادامه یافت تا اینکه عاشورای 1383 هجری قمری فرا رسید. عصر آن روز یعنی 13 خرداد 1342 امام خمینی رحمت الله علیه به فیضیه آمد و در جمع هزاران نفر از مردمی که از تهران و دیگر شهرستانها و روستاها به قم آمده بودند زبان به سخن گشود. ایشان در سخنرانی بسیار پرشوری وضعیت زمانه خود را با روزگار امام حسین علیه السلام و حکومت بنی امیه مقایسه کرد و هدف رژیم پهلوی را همان هدف دستگاه بنی امیه، یعنی نابود ساختن اصل اسلام دانست. سپس خطاب به محمد رضا پهلوی فرمود: ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می کنم، دست بردار از این کارها. آقا اخفال دارند می کنند تو را. من میل ندارم که یک روز بخواهند تو بروی همه شکر کنند. اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. نصیحت مرا بشنو. آقا 45 سالت است، شما 43 سال داری، بس کن. نشنو حرف این و آن را، یک قدری تفکر کن، یک قدری تأمل کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، یک قدری عبرت ببر، عبرت از پدر ببر. آقا نکن اینطور، بشنو از من، بشنو از روحانیت، بشنو از علمای مذهب. اینها صلاح ملت را می‌خواهند، اینها صلاح مملکت را می‌خواهند. امام خمینی همچنین در ادامه سخنان خود به شاه هشدار داد که در صورت ادامه این روند او را از کشور بیرون خواهد راند. این موضع‌گیری بیباکانه و صریح امام بر ضد محمد رضا پهلوی اصل حکومت او را به خطر می‌انداخت و ضربه کاری و خطرناکی بر منافع و متامع دولت‌های آمریکا و انگلیس و دیگر هواداران رژیم وارد می‌آورد. دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه. پس از سخنرانی شورانگیز و افشاگرانه امام در روز عاشورای 1383 هجری قمری و افشای اهداف نهانی و نهایی رژیم و نیز برملا شدن رابطه شاه و صهیونیست‌ها، دامنه مخالفت‌ها گسترش یافت و ساواک در سراسر کشور بسیاری از روحانیان مبارز و دیگر فعالان پیرو و خط امام را دستگیر و زندانی کرد. همچنین شب 15 خرداد 1342 نیروهای گارد ویژه از تهران به قم اعزام شدند و نیمه های شب به منزل امام یورش بردند و ایشان را روبودند. باستاب دستگیری امام و قیام خونین خرداد. با آنکه هجوم به منزل امام رحمت الله علیه شب هنگام صورت گرفت، خبر دستگیری ایشان به سرعت منتشر شد و تا قبل از طلوع آفتاب مردم تهران، ورامین و بسیاری شهرستانهای دیگر از ماجرا اطلاع یافتند. صبح روز 15 ابتدا مردم قم و بعد تهران و برخی دیگر شهرها به طور خودجوش به خیابانها ریختند. مغازه ها و بازارها تعطیل می شد و مردم دسته دسته گرد هم می آمدند و رفته رفته فریادهای اعتراض‌آمیز یا مرگ یا خمینی بر می خواست و دسته های مردم خشمگین به سمت خیابانهای اصلی حرکت می کردند. با به هم پیوستن جمعیت های خودجوشی که به خیابانها ریخته بودند، شهر به یک پارچه قیام تبدیل می شد. خیزش خودجوش مردمی که بین مرگ یا رهبرشان یکی را فریاد می طلبیدند. از سوی دیگر سازمان امنیت رژیم که این وضعیت را پیش بینی می کرد، نیروهای نظامی و انتظامی خود را به همراه تجهیزات کامل برای سرکوب مردم در خیابانها و میدانهای مهم مستقر کرده بود. سرانجام به دستور شخص شاه تیراندازی مستقیم به مردم آغاز شد و شمار بسیاری از زنان و مردان و حتی کودکان به خاک و خون غلطیدند. شدت درگیری چنان زیاد بود که اجساد شهدا و زخمی ها سراسر خیابان ها و کوچه ها را پوشانده بودند. در تهران تا سحرگاه صبح روز بعد اجساد شهدا و حتی زخمی هایی را که هنوز ناله می کردند در کامیون می انداختند و می بردند و به گور می سپردند. طبق نقل مشهور، تنها در روز 15 خرداد بیش از 15,000 نفر از مردم قم، تهران و شیراز به شهادت رسیدند. یکی از فجیع‌ترین کشتارهای این روزها در باقرآباد ورامین رخ داد. انبوهی از مردم ورامین که کفن برتن کرده پیاده به طرف تهران می رفتند. در راه به نیروهای مسلح امنیتی برخورد کردند و پس از پای مردی در برابر آنان قتل عام شدند. بر اساس اسناد موجود، بسیاری از این کفن پوشان زیر چرخهای سنگین تانکها جان دادند و جسدهای پاک آنان چنان در هم کوبیده شده بود که شناسایی آنها حتی برای خانواده هایشان دشوار بود. به هر روی کشتار 15 خرداد از اعمال یک قشون با ملت بیگانه بدتر بود. تا ملت عمر دارد، غمگین در مصیبت 15 خرداد است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.